أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را بحضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. دین و بدهی از هر سببی که پدید بیاد، مثل خرید و فروش های متعارفی که الان هست که فروشنده کالا رو وقتی میفروشه به خریدار، او در همون لحظه بدهکار میشه مبلغی رو که معین کردن به فروشنده بده، یا قرض باشه یا وارد کردن خسارت باشه یا کاری که موجب دیه باشه، یا عقدی میکنه مرد و زن رو مهریه‌شو یه چیز کلی در ذمه خودش قرار میده، هر سببی که داشته باشه، اگر این دینی که محقق شده زمان نداشته باشه یا زمان داشته باشه و اون تاریخش برسه، بدهکار مجاز نیست که در پرداخت بدهی تأخیر بکنه، اگر داره. که دیروز عرض کردیم منظور از داشتن اینه که حداقل شأن او در زندگی که بخواد بکنه، حداقلش، نه حد اکثرش. من ممکنه با یه فرض کنید که خونه 70 متری آبروم حفظ بشه، ولی اگه برم تو خونه 100 متری هم نمیگن بالاتر از شأن زندگی میکنی. بله، اگه برم یه خونه مثلا 1000 متری بخوام بخرم، اونجا میگن دیگه در شأنت، یا برم اونجا زندگی کنم میگن در شأنت نیست. یا مثلا فرض کنید که اگه من یه ماشینی، فرض کنید شأن من پراید، یا فرض کنید یه ماشین 206 هست، اگه من برم فرض کنید که حالا یه ماشینی بالاتر هم بخرم، اونم تو محدوده آبروی من هست، غیر از اینی که بخوام برم فرض کنید یه BMW آلمانی بخوام بخرم مدل مثلا 2023، اگه من او رو سوار بشم میگن بیش از شأنته. ولی اگر از این ماشینا باشه، باید در صورتی که بدهکار هستم اون حد اقلش رو حساب کنم. من باید بین خود و خدا ببینم اون حد اقل شأن من چیه. اگر مازاد بر او الان ندارم، الان بر من فروش این حد اقل شأن واجب نیست که من اینا رو تبدیل به پول کنم و بدهی خودم رو برم بپردازم. اما اگر بیش از اون حد اقل شأنم دارم، در این صورت باید اقدام کنم و این اقدام واجب فوریه. این مقدار هم توی شرع تأکید شده که اگر من در همین رتبه هستم و اون طلبکار من سر تاریخ اومده، یا اینکه اصلا طلبی که از من داره تاریخ نداره، دین مؤجل نیست، دین حال، اگر آمده من توی نماز واجب هستم، حتی او مهلت میده من نماز واجبم تمام بشه، من اینجا در صورتی که وقت باقیه باید نمازمو بشکنم، بدهی او رو بدم، از اول نماز رو شروع کنم. فوری بودنش به این صورته که نباید حتی به این مقدار تأخیر بشه. اما اگه من ندارم، بر من دیگه چنین اقدامی واجب نیست. حالا الان با ابزارهای قانونی از تو حلقوم من به هر قیمتی میخوان بکشن بیرون، من اونا رو دیگه بلد نیستم توجیهاتش که با چه دلائل موجه شرعی این کار انجام میشه متاسفانه. ولی از نظر شرعی من بدهکار بیشتر از این بدهی ندارم. خب حالا در اینجا آیا می شود من از طلبکار بخوام که بدهی منو تأخیر بندازه با یه ملاحظاتی که من یه سودی به او بپردازم؟ اینجا تصریح کردن فقها که تأخیر دین از تاریخ پرداخت، تأخیر دینی که الان سررسید شده، این تأخیر اگه بخواد با شرط اضافه باشه از مصادیق رباس و جایز نیست. یعنی من به شما بگم اون چکی که تاریخش امروزه به من بده، من چک تاریخ دو ماه بعد میدم، این رقمم اضافه میکنم. حتی این کار اگر با رضایت قلبی من بدهکار و توافق شما طلبکار صورت بگیره، این مبلغ اضافه رباست. خود این قراری که ما با هم میگذاریم، یه معصیت برای من، یک گناه برای شما نوشته میشه. اون مبلغ اضافه‌ای که من بابت بدهی خودم به شما میپردازم، اونم معصیته. این که شما اینو دریافت میکنید هم یه گناه دیگره. این در مورد تأخیر دین که جایز نیست. تأخیر دین با شرط اضافه‌ای بخواد صورت بگیره، و این رو از مصادیق ربا که از بزرگترین گناهانه دانستن. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید و حسن عاقبت نصیب یکایک ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام صلوات الله علیه، یعنی حضرت نجس خاتون علیها السلام، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. این نکته رو عرض کردیم که اگر به ما امری شده در دین که کاری رو به عنوان مستحب انجام بدیم، این کار تمام مصادیقی که اون زمان، زمانی که این خطاب، این دستور، این حکم آمده، تمام اون مصادیق رو میگیره، مصداقهای جدید رو هم شامل میشه. حتی مصداقهایی که اون زمان به ذهن افراد نمیرسیده. به عنوان مثال بخوام عرض بکنم، قبلن فرض کنید احسان به والدین، اگر میگفتن و بالوالدین احسانا، به ذهن اصحاب رسول گرامی خدا و ائمه خدا علیهم السلام به این مصادیق احسان، طعام دادن، کمک کردن به اونها در حل مشکلاتی که دارن، بارشون رو بردارن، اگه کاری دارن برن اون کار رو، مثل فرض کنه خریدی چیزی داشته باشن، مهیا کردن شرایط منزل، امثال اینجا، فرض کنه آفتابه رو آب کنن بذارن برای اینا، اینا از مصادیق احسان بوده در اون زمان. اما اگه حالا اینا مصادیق جدیدی پیدا بکنه، کمان که پیدا کرده، مثل اینکه فرزند میاد و میره مشکلات اداری پدر و مادر رو حل میکنه تو ادارات مختلف، یا موبایل او که خراب شده رو میگیره و میبره تعمیر میکنه، یا خودش بلده و او رو اصلاح میکنه، یا عرض به حضورتون که برای اونها فرض و فرمایید کولر میخره یا خونهشون رو شوفاژ میکشه، اینا از مصادیق جدیده که به ذهن مثلا فرض کنید ابوذر و عمار و امثال این بزرگواران در زمان نزول آیه نمیرسیده. این مصادیق میشه از مصادیق، اینم داخل در اون و بالوالدین احسانا میشه. نباید گفت اون زمان این ها بوده یا نبوده، اگه نبوده اینا از بدعت های در دینه، اینجوری نیست. توجه کردید؟ اگر یه چیزی مصداق احسانه، او داخل در آیه و بالوالدین احسانا هست، بله، یه تذکر اینجا هست و او اینه که اگر عملی به خودی خود حرامه، این هیچ وقت با آیه و بالوالدین احسانا از حرمت بیرون نمیاد. اینجوری نیست که چون مثلا این پدر دوست داره موسیقی حرام گوش کنه با این یه مقدار آرامش پیدا میکنه، با این یه مقداری فرض کنید که لذت میبره، من بیام و این رو برای پدر یا مادر مهیا بکنم، این از مصادیق این آیه نیست. حالا گاهی من یه سوالی رو چون طرح شد عرض میکنم. تو همین راستا گفتیم یکی از مواردی که حرامه، ببخشید، از مصادیق، از مواردی که مستحبه، ادخال سرور در قلب مؤمنه، مؤمنی رو خوشحال کردن. حالا آیا بیان این جوک ها، بیان این فکاهی هایی که الان مرسومه که بالاخره یه لبخندی رو بر لبان اشخاص نقش میبنده و برای اونها یه مقداری فضا رو تغییر میده، اینام داخل ادخال سرور در قلب مؤمنه؟ جواب اینه که بله، ولی به شرطی که از موارد حرام نباشه. اگر من اومدم یه جوکی رو گفتم، یه لطیفه رو بیان کردم که در او لازمش اهانت به بعضی از مؤمنینه، اگر این چنین باشه، این از مصادیق حرامه و جایز نیست که من این کار رو انجام بدم. ملیت‌های مختلف، زبان‌های متفاوت، یا صنف‌هایی که البته هیچ صنفی جوک واسش نمی‌سازن الا برای صنف ما، ولی هیچ وقت شما تا به حال جوک راجع به پزشکا شنیدین؟ اگه شنیدین خوب ما در جریان باشیم، نه راجع به بقالا، نه راجع به سبزی فروش ها، نه راجع به فرش فروش ها، نه راجع به مهندس ها، نه راجع به، اما اون صنفی که عرضم به حضورتون که حتی یک کتابچه از جوک سالها قبل تهیه شده، سش کتابچه جوک ملا نصرالدین بود، یعنی دو جهت به دین منسوب بشه، یکی خود ملاست، یکی هم خود کلمه دین، و خب بیان میشه. من اینو نه به جهت هویت صنفی میخوام مطرح بکنم، اینکه ما یه جمله کلی بگیم بعد بگیم منظورمون بعضی هاست یا خیلی هاست، این از اون حرفاییه که عرض به حضورتون که موجه نیست. شاهدش اینه که شما اگه توی جمعی که آذری زبانها هستن، شما اگه جوکی راجع به اونها بیان میکنیم، بعدم بگیم منظورمون مثلا حالا یه مثلا ترک کافر بود، اینا میفهمن که اون جنبه خنده آورش کفر اون شخص نیست، بلکه اون جنبه دیگرشه، لذا اونا این معنا براشون سنگینه قبول این و شنیدن این مسئله. همینطور راجع به بقیه اصناف غیبت نیست، بلکه اینا اهانت به مؤمنه. غیبت اونجاییست که عیبی وجود دارد واقعا 100% یقینا و من اون عیب مخفیه، من اون وقت اون عیب مخفی رو بیان بکنم. اما جایی که اصلا عیبی نیست یا جایی که عرفاً فقط اهانته، اونجا داخل در بحث غیبت نیست. بله حرامه، ولی جنبه حرمتش اون قسمته. این توجیهاتی که یه عرض به حضورتون رشتی کافر بود، یه قزوینی نمیدونم کمونیست بود، بعد جوکو بگیم، اون جنبه هایی که میخواد افراد رو به خنده بیاره و اون جنبه های شوخیش، این جنبه های خلاصه قسمت هایی که این قیدی که میگن، این قید خیلی بحث رو مقید نمی کنه. مثل این که بگیم یه تو همون جوک بگیم یه روز اینجوری بود، بگیم نه شب بود، به جای روز شب بود اینطوری، توی اون بخش جوک بودن و خنده‌دار بودنش اینا دخالتی نداره. این تغییرات که ما بیایم درستش بخوایم بکنیم اینا یه جوری فریب نفسه. این رو پرسیدن که آیا برای ادخال سرور در قلب مؤمن میشه جوک گفت؟ جواب اینه که بله، به شرطی که از اون مواردی نباشه که خودش حرام باشه. اگه داخل در محرمات شد، حتی به نیت ادخال سرور در قلب مؤمن هم جایز نیست که انسان بگه، و باید حتما از این کار پرهیز قطعی بکنه. هیچ مستحبی با رو نمیشود ما بیایم و حلالش بکنیم، ببخشید، هیچ حرامی رو نمیشه تحت عنوان مستحبی گنجوند و این رو حلالش کرد. این توجه و تذکری که در اینجا باید بدیم. همین مورد رو به مناسبت ایام گفتیم. در مورد عزاداری حضرت سید الشهدا علیه السلام، مصادیقی که بیان کردند تو تمام این بحث ها این داستان وجود داره. من نمیتونم مردم رو به نیت ابکا به شنیدن مقتل دروغ وادار کنم، پس اونا دروغ بیان بیان کنم، ولی این که اگر این کار رو بکنم مردم به شدت هم گریه کنن. بکای اونها اگر نمیدانن دروغی راسته، اونا که گریه میکنن بر حضرت سید الشهدا علیه السلام میگرین، اونا ثواب بکای خودشون رو انشالله میبرن. من نه تنها ثواب ابکا نمیبرم، ثواب گریه گریاندن نمیبرم، در نامه عمل من یه معصیت هم ذکر میشه. من اگر بخوام مردم رو از طریق مثلا لهو و لعب و غنا به امام زمان علیه السلام متوجه کنم، سرودی رو درست کنم، یه همخوانی رو بپا کنم که اونایی که اهلشن میگن این به درد مجالس لهو و لعب میخوره، به درد مجالس خوشگذرانی میخوره، حتی اگر هر کسی هم این مثلا سرود رو، این ترانه رو، این هر چی که اسمشو میخوان بذارید، اگر مناسب با مجالس لهو و لعب باشد بشنون، همه مردم هم زار زار بود در فراق امام زمان گیریم که گریه کنند. اگر این چنین باشه، سازنده او هر بار که این صدا پخش میشه یک گناه دیگه تو نامه عملش ثبت میشه. مردم آیا به امام زمان علیه السلام نزدیک میشن؟ یعنی بله انشالله اونا نزدیک میشن، با فرض اینی که اونا واقعا قلبشون متوجه به اون بزرگوار بشه. این که اینا این کارها جوانا رو جذب میکنه، این کارها مردم رو جذب میکنه، این از اون توجیهاتیست که خیلی خطرناکه توی بحثای دینی. خطرناک به این معنی که قیامت جوابی برای این موضوعات افراد ندارن. نمیشه ما بیایم از طریق حرام مردم رو به دین جذب کنیم. این که تو دسته عزاداری خانمایی که مثلا بی حجاب هم هستن، لاک مشکی زدن، اینا بیان و بعدم از خدا بخوایم، از امام حسین بخوایم که ما رو به حق اون لاک مشکی ما رو مورد شفاعت قرار بده، این از این چرن پرنداییه که هیچ نباید مجالی برای اونها توی زندگی دینی ما باز بشه. اگه بخواد اینجوری ها باشه، اون وقت فردا باب خیلی از چیزها رو باید باز کرد. باید گفت خوبه که به جای مجلس عزای امام حسین و پسر دخترم اینجور با هم دیگه در آغوش یکدیگر باشن تا ما عزاداری گرمتری بخوایم انجام بدیم، مجلسمون هم خیلی پرشکوه میشه. این اونی نیست که سید الشهدا علیه السلام بخواد. باید ما این حدود و ثغور رو رعایت کنیم. حتی یه نکته دیگه، بعد در تشکیل مجالس عزاداری در امور مربوط به اهل بیت باید یه حرام دیگری رو هم حتما توجه کرد بهش، و اونی که آیا این چیزی که الان انجام میشه این حد که اهل بیت علیهم السلام هست یا نیست. بعضی از چیزها از حرام ابتداعا نیست، اما وقتی توی یه ظرفی قرار میگیره تو اون ظرف میگن این کار حد که مقدسات دینه. اگه فرض بفرمایید، مثال بخوام بزنم، به متدینین مراجعه کنید، خودتون اینجا کلاهتون رو قاضی کنید، اگر شروع کنن به قرآن خوندن و بعد آدم های مجلس شروع کنن کف زدن، درست؟ اگر تو قرآن خوندن شروع کنن کف زدن، مسلمان ها چه میگن؟ یعنی این کار شأن قرآن نیست. شما نگید آقا کف زدن همینجوری جایزه یا نه، بلی کف زدن همینجوری، شما کف بزنید، کف مرتب هم بزنید. کف مرتب البته دو جوره، بعضیاش به درد پارتی ها و نمیدونم جاهای خاص میخوره، بعضی از اونها نه، لزومن مخصوص اونجا نیست. اما اگر اون موارد، اون چیزا، کف زدن، سوت زدن، ملق زدن، مثلا قرآن بخونن، هی با وسط قرآن خوندن شروع کنن افراد به پشتک زدن، بگیم که خب این کار پشتک زدن که حرام نیست. بله پشتک زدن حرام نیست، سوت زدن حرام نیست، دست زدن، هر دست زدنی حرام نیست. اما اگه اینا تو در کنار قرآن در مجلسی باشد یا هنگامی باشد که قرآن داره تلاوت میشه، همه میگن اینا در حد قرآن نیست، در شأن قرآن نیست، حد که قرآنه. اگر چیزی این چنین شد او رو هم باید حذفش کرد. لذا باید توجه کرد که نه تنها ما از چیزایی که به خودی خود حرامه پرهیز بکنیم، در ارتباط با امور مربوط به اهل بیت اون چیزایی که حتی که اهل بیت علیهم السلام هم هست اونام باید حذف بشه. و الان این موارد داره یه جوری کمرنگ میشه، داره یه جوری این دیوارها که قبلا بهش خیلی توجه میشده اینا داره برداشته میشه. من این رو عرض بکنم که استاد ما گویا این مطلب رو نقل میکرد، گفت مرحوم آیت الله العظمی بروجردی، ایشون اواخر عمر گوشش سنگین شده بود، تابستان گرمای قم رو با اون سن بالا نمیتونست تحمل کنه، خب سن 85 و اینا برای او خیلی سخت بود تحمل گرمای قم، و به قول معروف نفس کم میورد. برای این جد ایشون رو میبردن گویا خاوه که یکی از روستاهای نزدیک قمه، و اونجا ایشون رو یه جایی بود که بتونه قدری پیرمرد نفس بکشه. اونجا گفتن تو همون ایام کهشون اونجا بود ولادت امیرالمومنین علیه السلام بود، و بنا شد که یه مجلس جشنی برگزار بشه. خب لازمه احترام مجلس هم این بود که آقای بروجردی هم بیاد و تعظیم شعائر بالاخره مجلس بزرگ داشته ولادت امیرالمومنین، لازمه که ایشون هم شرکت بکنه. ایشون اومد نشست ولی با فاصله ای از مداح بود. مداح اون طرف تر بود. اون وقت هم بلنگو نبوده. ایشون این طرف بود و هم میخوند. وقتی یه مقدار خوند اون مداح شاید به پایان رسید، آقای بوریجدی با صدای بلند گفت من آیون بدانن گوش من بوریجدی سنگینه، من نفهمیدم آقا چی خوند، فردا نرید بگید که اینو جلو آقای بوریجدی خوندیم و ایشون هیچ واکنش نشون نداد، من نشنیدم درست که اون آقا چی خونده، به استناد سکوت من چیزی جا به جا نباید بشه. این از تدین آقای بوریجدی بود. درسته، چون گاهی از این موارد مورد استناد واقع میشه. حالا یا غنا باشه یا اینکه ممکنه جنبه هتک اهل بیت علیهم السلام باشه. به این لذا در بحث عزای امام حسین یا عزای سایر معصومین مثل حضرت زهرا سلام الله علیها یا برای بزرگداشت ولادت اونها و یاد اونها مثل سرودها و حالا کلیپ هایی که میخوان درست کنن برای امام صلوات الله و سلام علیه، نیت خیر چیزیه ولی باید توجه بشه. متن شعر، متن اون چه که خونده میشه نباید درش دروغ باشه، متنش هم نباید حتک باشه. یه مداحی من شرمم میاد بگم ولی دیگه حالا بخوام مثال بزنم، این مثال یه مثال خیلی واضحیه. برای اینکه اظهار علاقه و ارادت به حضرت رقیه بکنه تعبیر دوست دختر کرده بوده رجبه. خب این خیلی حتک بزرگیه، توجه کردی؟ این خیلی حتک بزرگیه. این که همه ما به حضرت رقیه سلام الله علیها علاقه داریم، در مصیبت اون بزرگوار انشالله توفیق اشریختن داشتیم داریم، اما اینو میفهمیم که این ولو اینکه ما دوست داره اون بزرگواریم، یعنی این تعبیر حتی کانه است. باید متن این گونه نباشه، کیفیت خوندن هم نباید حتی که باشه. آنچه که حالا اگر صدایی به همراه این میخواد صدای موزونی پخش بشه، اونم نباید یه چیزی باشه که حتک بشه، علاوه بر این که نباید غنا باشه. این حدود و ثغور گاهی با این بهانه که ما میخوایم جذب کنیم مردم رو، دیگه مردم سلیقه شون عوض شده، با این چیزا نباید، با این بهانه ها نباید این حدود و ثغور نادیده گرفته بشه و خدای نکرده ما بریم سراغ تبلیغ اهل بیت از اون راهی که خود اون بزرگواران نمیخوان، به حرامه که این یه جور فریب دادن خود است. عرضم امروز تمام. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. گفتند که در کشمیر هند بخواستن تعزیه بپا کنن. در تعزیه خب بعضیا نماد لشکر امام حسین میشن، یک کسی نقش امام حسین، یکی نقش حضرت عباس، نقش حضرت علی اکبر و اصحاب، هر به صورت داوطلبانه گفتن کی حاضره نقش ها رو افراد قبول کردن. سپاه امام حسین تو تعزیه مشخص شد. این طرف برای سپاه مقابل کی حاضره نقش ابن سعد رو قبول کنه؟ یکی قبول کرد. کی حاضر نقش شمر رو بپذیره؟ یکی قبول کردی. کی حاضر خولیس ابن سنان قبول کردن؟ گفتن کی حاضر حرمله بشه؟ هیچ کس قبول نکرد. تو قبول میکنی؟ نه. تو که نقش نگرفتی؟ گفت من نمیتونم. اون دیگری؟ هیچ کس نپذیرفت. گفتن خب تعزیه که بدون حرمله نمیشه. یه نفر پیشنهاد کرد، گفت میریم یه هندو میاریم، بهش پولی میدیم، یه تیر و کمانی هم به دستش میدیم، میگیم این آقا وقتی یه قنداقه یو دست گرفت شروع کرد به شعر خوندن، به این شعر که رسید توی تیری رها کن. این پیشنهاد رو پذیرفتن، رفتن اون هندی رو پیدا کردن و یه پول خوبی برای گویا واسش معین کردن و گفتن این آقا یه قنداقه دست میگیره و به این اشعار که میرسه تو تیر درها کن. زامن شدم بر مادرش تا تر نمایم جرش، زامن شدن بر مادرش تا تر نمایم هنجرش، رحمی به حال مزترش گرید و سیرابش کنید. اون هندو قبول کرد، تعزیه شروع شد، آمد و آمد تا رسید به اون نقطه، این قنداقه رو امام حسین این تعزیه رو دستش گرفت، شروع کرد به خوندن، زامن شدم بر مادرش تا تر نمایم هنجرش، رحمی به حال مزترش گیری زیرابش. منتظر شدن یه تیری رها کنیدن، نکرد. اون شخص فکر کرد این متوجه نشد، بار دیگه این شعر رو خوند، باز هم تیر رو رها نکرد. بار سوم چهارم نگاه کردن، نه اصلا تو صحنه تعزیه نیست این من هندو. چند لحظه گذشت، دیدن پرده تعزیه رو کنار زد، یه جام آب کوچکی دست گرفت، آمد تو تعزیه، فریاد زد شما اهل چه دین و ملتی هستی؟ کودک چقدر میخورد از نهر آب؟ هنوز آواز و خلالش به پایان نرسیده بود، کاری کرد کسان خدا خداست، دل انسانها رو به درد میاره. تیری رها کرد، کار تیر سوراخ کردنه، ولی وقتی گلو خیلی نازک باشه تیر کار شمشیر رو میکنه. با اینکه او تیر زد ولی تو مقاتل در فذبحه من الاذن الى الاذن.